ساعت 11 شب به وقت ایران و 23 به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک میشنوید. صدها تن از ساکنان روستاهای سنی نشین سوریه در حال فرار از خانه هایشان هستند. دو تن از نمایندگان مجلس از اظهارات وزیر اطلاعات درباره اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد کردند. و ایران بازداشت دو تبعی جمهوری آذربایجان را تایید کرد. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من رضا ولی‌زاده هستم و مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم می‌کنم. خبرگزاری‌های بین المللی به نقل از شاهدان عینی در روستاهای سنی نشین اطراف بندر بانیاس در سوریه گزارش دادند که صدها تن از ساکنان این روستاها به دلیل ترس از قتل عام در حال فرار از خانه‌هایشان هستند. ائتلاف ملی سوریه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای دولتی ساکنان یک روستای سنی نشین در حومه بندر بانیاس در شمال غربی سوریه را قتل عام کردند. فعالان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری‌ها گفتند تا کنون جسد 62 تن از ساکنان این منطقه را شناسایی کردند که 14 نفرشان کودک بودند. علی مطهری و احمد توکلی، دو نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، از اظهارات وزیر اطلاعات درباره نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 انتقاد کردند. این دو نماینده مجلس سخنان حیدر مصلحی را به دور از شأن و مقام وزیر اطلاعات توصیف کردند. آقای مصلحی روز پنجشنبه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، او را به دست داشتن در حوادث سال 88 متهم کرده بود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بازداشت دو تبعی جمهوری آذربایجان را تایید کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه اتهام این افراد را تلاش برای برقراری برخی ارتباطات غیر معمول عنوان کرده است. این دو تبعی جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی در تبریز بازداشت شدند. جمهوری آذربایجان با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران خواستار توضیحات بیشتر در این باره شده است. و در خبری دیگر، سه تن از اعضای سرای اهل قلم روز شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به زندان محکوم شدند. اکبر امینی به تحمل 5 سال زندان و محمد پارسی و پژمان ظفرمند هر کدام به تحمل 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و اجتماعی محکوم شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اکبر امینی، محمد پارسی و پژمان ظفرمند آبان ماه سال گذشته در نشست سرای اهل قلم تهران بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شدند. مهدی خزلی، عضو دیگر سرای اهل قلم، از 6 ماه پیش تا کنون در بازداشت به سر می‌برد. و اما رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز شنبه گفت طرح افزایش مجدد حقوق کارگران و کارمندان در دستور کار مجلس قرار دارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای رحمانی بررسی این طرح را در راستای تأمین نیازهای اساسی کارگران بر اساس نرخ تورم عنوان کرده است. از همراهی شما سپاسگزارم. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید. کاری از همکارم مهتاب وحیدی را. بخش بعدی خبرها هم ساعت 23:30 به وقت ایران خواهد بود.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
یعنی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بند 350 زندان اوین. برخی از زندانیان بند 350 اوین هفته پیش به عزل سعید مدنی وکیل این بند اعتراض کردند که در پی این اعتراض ماموران گارد ویژه زندان وارد عمل شده و 10 تن از زندانیان معترض را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. سعید مدنی، عبدالله مؤمنی، ابوالفضل عابدینی، سیامک قادری، امیرخسرو دلیرسانی، محمد حسن یوسف پورسیفی، سعید عابدینی، کامران عیازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی زندانیانی هستند که به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. در پی انتقال این افراد به سلول انفرادی، گروهی از زندانیان سیاسی بند 350 در اعتراض به این موضوع از حضور در سالن ملاقات خودداری کردند. بنابر گزارش‌ها، علیرضا رجایی، عبدالفتاح سلطانی، عماد بهاور، محمد رضا مقیسه و فیض‌الله عرب سرخی از جمله زندانیان سیاسی‌اند که دست به اعتصاب ملاقات زدند. مریم شربتدار قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی که روز دوشنبه برای ملاقات همسرش به زندان اوین رفته بود، در این باره بیشتر میگوید.
اعتراض اینها به اینه که چرا با اون 10 نفر برخورد شده؟ اونا که خواسته غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عرفی که نداشتن. اونا میگفتن ما وکیل بندی که خودمون انتخاب کردیم، خب آقای مدنیه. حالا اگر که یه سری تخلفاتی رو اونجا ایشون کشف کرده و مشخص شده و اعتراضی داشته، ظاهرا اینجور که ما شنیدیم همینطور که میومدن زندانی ها ملاقات میگفتن که ظاهرا حتی یه سری مشکلات مالی تو اون تعاونی بوده که اینا به اونا سری بردن و چکنه مسئولین زندان ناراحت شدن از این، یعنی حتی اون تو هم حق انتخاب ندارن. خیلی جالبه، داخل رو هم حتی به وزیر در میارن که اینا به قدر راحت میشن که از همون ملاقات 20 دقیقه در یک هفته اونم پشت شیشه و کابینی و تلفن و اینها هم خودشون رو محروم بکنن از اون. که ما هم رفتیم اونجا، هرچی هم نشستیم گفتیم لاقل یکی جواب بده، تا هیچ کس اصلا نیومد، اصلا هیچ پاسخگویی نبود، فقط چند تا سرباز اونجا خواهش کردن که مثلا ببینید.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه اول ماه مه مصادف با روز جهانی کارگر با انتشار بیانیه این مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کارگران متهم کرد. این نهاد بین المللی حقوق بشری خواستار پایان سرکوب کارگران و آزادی تمام فعالان کارگری زندانی در ایران شده است. افرادی همچون رضا شهابی، شاهرخ زمانی، بهروز علامه‌زاده، شریف سعید پناه، مظفر صالح نیا، علی آزادی، پدرام نصراللهی، رسول بوداقی، علیرضا سعیدی و محمد جراحی. یک نهاد آمریکایی که وضعیت آزادی مذاهب را در جهان بررسی می‌کند، در گزارش سالانه‌اش 15 کشور را به عنوان ناقضان حق آزادی مذهب معرفی کرده که ایران یکی از این کشورهاست. کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب می‌گوید جمهوری اسلامی ایران به طور آشکار و برنامه‌ریزی شده حقوق اقلیت‌های مذهبی را نادیده می‌گیرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، درباره حق آزادی مذهب اینطور میگوید.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهان حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. ایران در 1354 به اونها ملحق شد، یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق ها حکم قانون داخلی دارند. متاسفانه نقض حقوق بشر دیگه در ایران یک حالت استمراری پیدا کرد.
خبرگزاری رویترز از بازداشت باقر اسدی، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه ایران، در اسفند ماه سال گذشته خبر داد. از جزئیات و علت این بازداشت اخبار بیشتری منتشر نشده، اما رویترز به نقل از منبع خبری خود نوشته که بازداشت باقر اسدی ممکن است در ارتباط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران باشد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در این باره میگوید:
آقای باقر اسدی یکی از سفیران ارشد و دیپلمات‌های با سابقه به وزارت خارجه بودند که یک ماه و نیم پیش از این پس از مراجعت از استانبول به تهران در حالی که پاسپورت سیاسی در دستشون بوده پس از مراجعت به تهران دستگیر شدن در فرودگاه و بستگان ایشون اطلاع خاصی از وضعیت و سرانجام وضعیت ایشون ندارن. من گمان میکنم که این دستگیری از جریانات اصولگرایی که تابع بهایی هستند این دستور داده شده و ایشون رو توقیف کردن با توجه به این که طیف فکری ایشون طیف فکری وابسته به جناح اصلاح طلب هستش.
با گذشت نزدیک به 2 ماه از بازداشت مسعود و خسرو کردپور هنوز از اتهام و علت بازداشت این دو برادر اطلاعی در دست نیست. خانواده این دو برادر روزنامه نگار گفتند که خسرو کردپور در اعتراض به ادامه بازداشتش از روز 31 فروردین ماه دست به اعتصاب قضا زده است. جعفر کردپور برادر دیگر این دو روزنامه نگار که در نروژ زندگی می کند درباره وضعیت برادرانش اینطور می گوید.
تا کنون برادرانم نتوانستن با وکیل ملاقات کنند و اتهام آنان هنوز نامعلوم است. قرار بازداشت آنان تا تاریخ 22 اردیبهشت ماه تمدید شده است و نگه داشتن آنها بدون اتهام مشخصی یا دلیل مشخصی انجام گرفته و هیچ برگه و مدرک قانونی ارائه نشده برای بازداشت آنها.
مصطفی بنی شریف فعال مدنی استان چهارمحال و بختیاری سه‌شنبه شب توسط ماموران اداره اطلاعات این استان در منزلش بازداشت شد. به گزارش وبسایت کلمه او از امضا کنندگان نامه‌ای به محمد خاتمی است برای دعوت از او در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. وبسایت کلمه همچنین از بازداشت بهزاد عربگل برای اجرای حکم 4 سال زندانش خبر داده. او از بازداشت شدگان عاشورای سال 88 است که زمستان سال 88 بازداشت و پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شده بود. شیرزاد بیگزاده فعال سیاسی روز 2 اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شده است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر آقای بیگزاده قبلا هم به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد بازداشت و 1 سال زندانی شده بود. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر خواستار آزادی امیر میرزایی حکمتی شهروند آمریکایی ایرانی تبار شده است. امیر میرزایی حکمتی مأمور سابق نیروی دریایی آمریکاست که حدود 2 سال پیش در سفرش به ایران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. او دی ماه سال 90 به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا به اعدام محکوم شد، اما سخنگوی قوه قضاییه چندی بعد اعلام کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده است. سارا میرزایی حکمتی خواهر امیر میرزایی حکمتی میگوید خانواده نگران وضعیت او هستند.
چیزی که ما نگران شدیم وقتی که شنیدیم که 16 ماه برادرمون در انفرادی بود و بعد از این 16 ماه نه اجازه ملاقات داشت و تونست با کسی تماس داشته باشه، یک ماه اعتصاد قضا گرفته و داخل زندان بیهوش شده آخر یک ماه و پیداش کردن. ناراحت بود از این که در طول این 600 روز که در زندان اوینه تا حالا با وکیلش بیشتر از 3 بار ملاقات نداشته.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای از بازداشت دراویش گنابادی و به ویژه همکاران وبسایت مجذوبان نور انتقاد کرده و خواستار آزادی این افراد شده است. همزمان محمد علی صادقی، محمد علی دهقان و محسن اسماعیلی 3 تن از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار استان فارس روز سه‌شنبه بازداشت شدند که از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
پس از درگیری‌های شهرستان کوار در شهریور 90 تعداد خیلی زیادی از دراویش اون منطقه بازداشت شدند که یک سریشون با کفارت و وثیقه و بعد از اینکه مدتی هم زندان بودن آزاد شدن و منتظر برگزاری دادگاهشون بودن، چون روز 22 اردیبهشت ماه 22 تن از این دراویش در دادگاه انقلاب شهرستان کوار جلسه دادگاهشون قرار هست برگزار بشه، که خب متاسفانه قبل از این برگزاری دادگاه این 3 نفر رو بازداشت کردن و هنوز مشخص نیست این 3 نفر کجا نگهداری میشن و وضعیتشون چجوریه و اصلا چرا بازداشت شدن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
بله، بعد از برنامه دریچه همچنان من رضا ولی‌زاده و امیر از اتاق فرمان به شما شب بخیر میگیم در این بخش خبری امشب و امیدواریم که هر جای دنیا که هستید لحظه‌های خوشی رو سپری کنید. با یک گزارش دیگه این بخش رو ادامه میدیم. روسیه هشدار داده است با هر تلاشی که آن را دستاویزی برای مداخله نظامی در سوریه تلقی کند مقابله خواهد کرد. وزیر امور خارجه روسیه از کشورهای غربی و عربی خواست طرح‌های ژئوپلیتیک خود را کنار بگذارند، زیرا بهای سرنگونی رژیم بشار اسد افزایش قربانیان میان مردم سوریه است. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که در روزهای گذشته به اروپای شرقی سفر کرده، طی نشست مطبوعاتی در پایتخت اسلوونی مجدداً تأکید کرد که حل بحران سوریه تنها از طریق اجرای بیانیه ژنو امکان پذیر است. او بار دیگر از امضا کنندگان این بیانیه خواست کنارگیری بشار اسد را به عنوان پیش شرط آغاز گفتگوی ملی مطرح نکنند و با تأکید بر این که تسلیح شورشیان در تضاد با قوانین بین المللی است افزود:
Сейчас нужно не подливать масло в огонь сирийского конфликта, а выполнить то, о чем договорились вот в той же Женеве, а именно сделать так, чтобы все.
Не باید در آتش بحران سوریه هیزم ریخت، بلکه باید آنچه را که در ژنو درباره آن توافق شده بود اجرا کرد. یعنی بر طرفین درگیری در سوریه، چه دولت و چه تمام گروه‌های مخالف، اهم از سیاسی و نظامی، فشار آورد که آتش بس اعلام کنند و بر سر میز مذاکره بنشینند. این گفته که باید مخالفان را به سلاح و تجهیزات نظامی کشنده یا غیر کشنده مسلح کرد به معنای روادانستن سناریوی نظامی و نه حل سیاسی این بحران است. کسانی که بر گزینه نظامی پافشاری می‌کنند باید درک کنند که بهای تحقق اهداف ژئوپلیتیکشان قربانی شدن بیشتر مردم سوریه است.
لاوروف همچنین گفت که مسکو آماده مذاکره با همه مخالفان سوری از جمله نمایندگان ارتش آزاد سوریه است، اما راه حل این بحران تنها در چارچوب مذاکرات مستقیم میان مخالفان و دولت دمشق محتمل است. وی پیش از آن نیز طی نشست مطبوعاتی در پایتخت مجارستان گفته بود که موضع مسکو و واشنگتن در قبال مناقشه سوریه مهم است اما تعیین کننده نیست. وزیر امور خارجه روسیه همچنین کشورهای غربی و عربی را از بکارگیری مسائل همچون استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی در سوریه به عنوان دستاویزی برای مداخله در امور این کشور برحذر داشت و گفت مسکو طرح پیشنهادهای همچون ایجاد راهروهای بشر دوستانه و یا مناطق پرواز ممنوع به بهانه ارائه کمک به آوارگان سوری را نیز زمینه سازی مداخله نظامی تلقی و با آن مقابله میکند. الکساندر پراخانوف، تحلیلگر سیاسی که به تازگی در چارچوب هیئتی از خبرنگاران رسانه‌های دولتی روسیه به سوریه سفر کرده، میگوید که رئیس جمهور سوریه موضع روسیه را ضامن بقای حکومت خود میداند.
Всем говорят: берегите Россию, потому что когда они или если они покончат с Сирией, они двинутся на просторы нашей Средней Азии. Россия помогает.
Башар Асад нам говорит, что باید مواظب روسیه باشیم، زیرا هدف بعدی نیروهایی که علیه حکومت دمشق می‌جنگند ایجاد ناآرامی در آسیای مرکزی است. روسیه به سوریه کمک سیاسی می‌کند که از این تحولات جلوگیری شود. در کنار روسیه، چین و ایران نیز ایستادند، اما اسد به ما گفت که این نفوذ روسیه است که ناتو را از حمله به سوریه باز می‌دارد و این حمایت روسیه است که امید دمشق به پیروزی بر مخالفانش را زنده نگه می‌دارد.
Это связано, конечно, с поддержкой России и делают эту войну не пораженческой.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کری، وزیر امور خارجه این کشور که تا چند روز دیگر با مقام‌های ارشد روسیه در مسکو دیدار خواهد کرد، تلاش می‌کند مقام‌های روس را متقاعد کند که انتقال قدرت سیاسی در سوریه بهترین راه پایان خشونت هاست. لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است مسکو از علاقمندی واشنگتن به حل سیاسی و نظامی بحران سوریه استقبال میکند، اما بر آن است که تنها مردم سوریه میتوانند درباره آینده کشورشان تصمیم گیری کنند و پافشاری بر تغییر رژیم بشار اسد به معنای مداخله در امور سوریه و نپذیرفتنی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سی جانجار یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست حاجه هست؟ نیست که.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو، چه عبارات، چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولتی تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
سی سال جنجال یک رئیس جمهور، برنامه رادیویی جدیدی به تهیه کنندگی وحید پوراستاد است که مروری دارد بر مهمترین جنجال‌های 2 دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران. این برنامه در 30 قسمت تهیه شده و به زودی از رادیو فردا پخش میشه. و اما در ادامه برنامه یک گزارش دیگر داریم. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که امیدوار است باقر اسدی، دیپلماتی که از بیش از 2 ماه پیش در ایران دستگیر شده، به زودی آزاد شود. آقای صالحی که پیشتر در گفتگو با ایسنا دستگیری دیپلمات 61 ساله ایرانی را تایید کرده، این رویداد را یک سوء تفاهم خوانده و گفته است که انشاءالله آقای اسدی آزاد خواهد شد. همکار ما نادر صدیقی در این زمینه با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی، گفتگو کرده و نخست این پرسش را مطرح کرده که چه ملاحظاتی ممکن است موجب چنین اقدامی بشود.
چند تا ملاحظه در اینجا وجود داره. یکی این که آقای باقر اسدی از دیپلمات‌های بسیار ارشد و سفرهای نامدار و محترم وزارت خارجه بوده و دستگیری همچین فردی پس از پایان مراجعت جداً شبهه برانگیزه و این تردید رو برای بسیاری از دیپلمات‌های دیگه ای که گرایش سبز و گرایش اصلاح طلبانه دارن رو به وجود میاره که اونها هم مبادا به همچین خطری مواجه بشن به اندک اتهامی. نکته دوم این که اگر نبود خبری که در یک خبرگزاری رویتر، یک خبرگزاری خارجی، به نقل از یک منبعی که نخواست بود اسمش رو درج کنه، بیرون آمده بود که چنین شخصی دستگیر شده، امروز هیچ احدی از یه همچه حادثه بزرگی که یک دیپلمات ارشد دستگیر بشود بیخبر بود.
آقای علیزاده، با توجه به شناخت شما از سیستم حاکم در جمهوری اسلامی، دستگیری ایشون رو به چه دلایلی میشه پیوند زد؟ با توجه به اینکه ایشون از پیش از نوروز دستگیر شده و تا به حال خبری رسمی در این زمینه منتشر نشده مگر اظهار امیدواری آقای صالحی برای آزادی آقای اسدی.
قدر مسلم اتهام ایشون اتهام امنیتی است. اگر اتهام ایشون یک اتهام اخلاقی بود که از شأن ایشون واقعا به دور هست، نه تنها باش برخورد نمی کردن، نهایتا می شود مثل اون دیپلماتی که در برزیل اون رفتار توهین‌آمیز رو کردش و کودک آزاری در استخ کرده بود، تازه همه وزارت خارجه گفت نه ایشون کاری نکرد، یه تفاوت فرهنگی بین ما و برزیلیا بوده، ایشون قصدی نداشته، دفاع ازش کردن. هرگز این نظام مقدس حاضر نیستش که به خاطر مسائل اخلاقی و چه توبیخ بکنه، الا اینکه مسئله اگر امنیتی باشه، شما حتی اگر از رزمندگان دوران جبهه باشید، حتی اگر هاشمی رفسنجانی باشید، خاتم همه لکه‌دار خواهند شد. مسلما مسئله ایشون هم از همین قبیل هستش و با توجه به طیف فکری که ایشون داره، بسیار بعد آگاه و روشن دنیای امروز هست و اوضاع وخیمی که بر کشور چنبره زده و هر آن میتونه کشور رو به مرحله متلاشی شدن برسونه، مسلماً چنین سفرهای دلسوزی در حد خودشون صحبت ها و اظهار نظراتی کردن که مسئله امنیتی برای ایشون تلقی شده و با ایشون این برخورد کردن.
آیا به دلایل امنیتی میشه در ایران کسی رو بدون وارد کردن اتهام قانونی به مدت زیادی بازداشت کرد و افکار عمومی رو از این امر آگاه نکرد؟
از اظهارات آقای صالحی و نوع ادبیاتی که به کار برده این هستش که حتی دسترسی وزیر خارجه هم به ایشون محدود هست. اما اینکه بنا بر قوانین داخلی حتی ایران اصل بر براءت هر فردی است مگر اینکه در دادگاه صالحه جرم او تایید شده باشه، خب این اصل کجا مراعات شده؟ مگه الان در مورد آقای میرحسینی کروبی و هزاران در بند دیگری که حالا برای ما ناآشنا هستند مگه این اصل مسلم مراعات شده؟ اصلا مگر ما حبس خانگی در هیچ کجا از قوانین داخلی ایران، قوانین مدنی، قانون اساسی داریم که در خانه کسی رو محبوس کنن و ازش هم پول هم بگیرن که همون که از آقای کروبی میگیرن؟ من گمان میکنم که ایشون رو چنان تحت فشار قرار بدهن که از ایشون یک مصاحبه ساختگی در بیارن، چه بسا ایشون مجبور به اعترافاتی بشه که با کجا و کجا ارتباط داشته. مثلا فرض کنید که اعترافاتی که دامن آقای هاشمی رفسنجانی رو بگیره، با توجه به اینکه صحبت آمدن ایشون به میدان انتخابات هم هست، یا آقای خاتمی رو نکدار بکنن و از اینجور اعترافات. لذا اگر در این بستر نگاه کنیم، از قرار نیستش قانون مدنی مراعات بشه، قرار نیست وزیر خارجه مطلع باشه، قرار نیست دسترسی به حقوق خودش داشته باشه، همه چی معنا پیدا بکنه در بستر قانون شکنی جمهوری اسلامی.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی، درباره بازداشت باقر اسدی، دیپلماتی که بیش از 2 ماه پیش در ایران دستگیر شد، و صحبت‌های وزیر خارجه ایران در این باره. اما سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن با برشمردن جرایم متعدد برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری خواستار محاکمه آنها شد. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات با برشمردن سرکوب بیش از 300 رسانه و بازداشت خودسرانه و شکنجه بیش از 500 روزنامه‌نگار در جمهوری اسلامی، این اقدام را از جرایمی خوانده است که به باور این سازمان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مرتکب آن شده است. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز که در وبسایت این سازمان به عنوان کیفرخواست علیه علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد منتشر شده است، خطاب به رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است که آنان باید به جرم چیزی که در بیانیه نقض فاحش آزادی اطلاع رسانی در ایران که ناقض اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است خوانده می شود، محاکمه شوند. در این به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز کیفرخواست علیه علی خامنه ای، این سازمان از نظر خود رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از معماران نظام سرکوب و سانسور حاکم بر ایران از سال 1357 متهم به جرم‌هایی چون بازداشت خودسرانه، زندانی کردن غیرقانونی و شکنجه کرده و وی را مسئول ناپدید کردن روشنفکران، روزنامه‌نگاران و وبنگاران دانسته است. بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می نویسد: شما در سالهای دهه 60 در اعدام روزنامه‌نگاران اصغر امیریان، سیمون فرزامی، نصرت الله آرمان، سعید سلطانپور، رحمان عاطفی منفرد و دیگران مسئولیت مستقیم داشته اید. این بیانیه همچنین رهبر جمهوری اسلامی را متهم به آمریت و داشتن مسئولیت در ترورهای موسوم به قتل‌های زنجیری در سالهای دهه 70 کرده و می‌نویسد که عاملان جنایات در جمهوری اسلامی تحت حمایت رهبر نه تنها به دست عدالت سپرده نشده‌اند، بلکه از سوی آیت الله خامنه‌ای ارتقاء مقام نیز یافتند. در این بیانیه همچنین فکر ایجاد اینترنت حلال توسط آیت الله خامنه‌ای مساوی با تحمیل آپارتاید دیجیتالی بر مردم ایران دانسته شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در به گفته این سازمان کیفرخواست خود علیه محمود احمدی نژاد، وی را متهم به اجرای سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی در نفی حق دانستن و مطلع شدن مردم ایران کرده است. این بیانیه می نویسد که محمود احمدی نژاد مسئول تعطیلی بیش از 200 روزنامه است و پس از انتخابات مورد مناقشه خرداد 88 دستور سرکوب نظاممند مخالفان را صادر کرده است. داشتن مسئولیت مستقیم در بازداشت و شکنجه بیش از 300 روزنامه‌نگار و وبنگار از سوی وزارت اطلاعات تحت ریاست رئیس جمهوری از دیگر اتهاماتی است که در این بیانیه علیه محمود احمدی نژاد مطرح شده است.
همکارم فریدون زرنگار گزارش می‌داد درباره اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات. همچنان شنونده رادیو فردا هستید، با ما بمانید و اگر خبرهای بیشتر رو خواستید از طریق وبسایت ما بخونید، میتونید به radiofarda.com مراجعه کنید. همینطور با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو هم دنبال کنید. رادیو فردا، رادیویی که روزها از ساعت 7 صبح تا 12 شب هر 30 دقیقه با یک بخش خبری در کنار شماست.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 11:30 شب به وقت ایران و 21 به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. یک مقام اسرائیلی با تایید اخبار مربوط به حمله هوایی این کشور به سوریه گفت هدف این حمله محموله ای از موشک‌های دوربرد زمین به زمین بود. بر اساس این گزارش قرار بود این موشک‌ها تحویل حزب الله لبنان شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بازداشت دو تبعی جمهوری آذربایجان را تایید کرد. یک مقام آگاه در این وزارتخانه اتهام این افراد را تلاش برای برقراری برخی ارتباطات غیر معمول عنوان کرده است. فعالان حقوق بشر سوریه از کشته شدن بیش از 60 تن از ساکنان روستاهای سنی نشین اطراف بندر بانیاس در قتل عام اخیر خبر دادند. بر اساس این گزارش، صدها تن از ساکنان این روستاها به دلیل ترس از قتل عام در حال فرار از خانه هایشان هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار کیفرخواست‌هایی خواستار محاکمه رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران به خاطر آنچه نقض فاحش اطلاع رسانی در این کشور نامید شد. علی مطهری و احمد توکلی، دو نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، از اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر دست داشتن اکبر هاشمی رفسنجانی در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 انتقاد کردند. محمد خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی را به اجرای برنامه انتخاباتی آنچه که وی اتاق فکر آمریکا خواند متهم کرد. و تعداد کشته شدگان حادثه ریزش ساختمان 8 طبقه در حومه پایتخت بنگلادش به 550 نفر رسید. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. و در ادامه شنونده مستند رادیویی پرونده یک قاضی خواهید بود، کاری از وحید پوراستاد. این مستند داستان قاضی سعید مرتضوی است، داستان قاضی و دادستانی که بیش از یک دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی در خط مقدم برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی قرار داشت. این مستند که در سه بخش تهیه شده، دوران قضاوت و دادستانی سعید مرتضوی و همچنین برکناری او از دادستانی و ورود جنجال برانگیزش به دولت محمود احمدی نژاد بررسی می شود. بخش اول این مستند را هم اکنون خواهید شنید. بخش دوم این مستند را هم فردا شب در همین ساعت خواهید شنید.
سال 1375، خیابان خیام تهران، جنب کاخ دادگستری. در اتاق یکی از ساختمان‌های قوه قضاییه ایران، قاضی جوانی در شعبه نهم پشت میز نشسته. قدی کوتاه دارد و کت و شلواری قهوه‌ای رنگ پوشیده. پس از مدتی وکلایی که به دادگستری مراجعه می‌کنند، این قاضی را پشت میز شعبه 34 دادگاه عمومی تهران که بعداً به 1410 تغییر نام پیدا کرده می‌بینند. این قاضی جوان هنوز اسم و رسمی در بین وکلا و دیگر قضات ندارد. اما پس از دوم خرداد سال 1376 او نیز مشهور می‌شود. سال 1376 است و محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران میرسد. فضای مطبوعاتی ایران کمی بازتر شده، اما بخشی از حاکمیت روی خوش به این آزادی‌های نسبی نشان نمی‌دهد. قوه قضاییه به ریاست آیت الله محمد یزدی در جبهه مخالف این آزادی‌های نسبی قرار دارد. به سرعت صدها شکایت از سوی مدعی العموم و ستادی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر علیه مطبوعات شکل می‌گیرد. قاضی ناشناخته شعبه 1410 حالا نامش کم کم بر سر زبان‌ها می‌افتد. قاضی سعید مرتضوی. نماینده مدعی العموم در برخی از دادگاه‌ها بین سال‌های 1376 تا 1378 چهره جوان دیگری است که ادعانامه رئیس دادگستری را قرائت می‌کند. امیر فرشاد ابراهیمی.
فرمایشی بودن مرتضوی بود. به جرأت میشه گفت بین قضات مجتمع کارکنان دولت گوش به فرمان ترین قاضی مرتضوی بود. یعنی سمعاً و طاعت و هر چی که میگفتن اون انجام میداد.
دادگاه روزنامه‌های اصلاح طلب و مستقل یکی پس از دیگری برپا می‌شود و قاضی سعید مرتضوی روز به روز مشهورتر. عکس او در صفحات روزنامه‌ها و در جریان محاکمه روزنامه‌نگاران هر روز بیشتر به چشم می‌خورد. روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول مطبوعات یک پایشان در تحریریه‌هاست و پای دیگرشان در دادگاه‌ها. ابراهیم نبوی طنزنویس چندین روزنامه مستقل و اصلاح طلب.
مرتضوی می‌نشست برنامه می‌ریخت برای اینکه روزنامه‌ها رو براشون مشکل درست کنه یا مثلا روزنامه‌ها رو تعطیل بکنه، برای اینکه آقای خامنه‌ای گفته بود این روزنامه‌ها مثلا دارن پاشون از حدشون دراستر می‌کنن. چون وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود، می‌نشست فکر می‌کرد که او چی می‌خواد، برای اون می‌نشست برنامه می‌ریخت و می‌برد او اجرا می‌کرد.
قاضی مرتضوی در یکی از شهرهای کوچک استان یزد به دنیا می آید. کار قضایی را در شهر بابک استان کرمان شروع می کند و پس از انتقال به دادگستری تهران به سرعت از نردبان ترقی بالا می رود. برخی شخصیت و رفتارهای چندگانه و همچنین گوش به فرمان بودنش را رمز پیشرفت او در عرصه قدرت سیاسی قضایی ایران می بینند. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی درباره شخصیت سعید مرتضوی می‌گوید تهدید همراه با روحیه معامله‌گری از ویژگی‌های بارز این قاضی است.
آقای مرتضوی معمولا از موضع تهدید صحبت میکنه. خب طبیعیه همه اینجور عنصرهای اطلاعاتی و بازجو صفت در واقع میخوان نشون بدن که اطلاعات زیادی از شما دارن، ولی این روش آقای مرتضوی خیلی خاص بود و حتی تاکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه با یک کلماتی، و البته همزمان با این تهدید درش یک نوع روحیه معامله گری هم بود. یعنی اینکه وقتی که تهدید میکرد که این کاری که شما کردید مثلا با شما چیکار خواهیم کرد، بعد میگفت البته شما این مسئله رو هم دارید و موضوعی رو پیش میکشید که بیشتر موضوع بحث، و این یک شیوهی بود که در خیلی جاها هم اینجور که من شنیدم پاسخ میگرفت. یعنی کسانی رو دعوت میکرد از طریق تهدید کردن اونها، پس اونها رو وارد نوعی معامله بکنه برای یک کار دیگه. حالا ممکن بود این کار سیاسی باشه یا امنیتی باشه یا حتی یک کار اجرایی در بیرون.
اکبر گنجی نویسنده و روزنامه‌نگاری است که در سال 1379 توسط مرتضوی بازداشت شد و 6 سال در زندان بود.
مرتضوی به لحاظ خصوصیت شخصی پدیده بسیار بسیار جالب توجهی هستش. نماد دروغگوییه، فریبکاریه، دغلکاریه و برای رسیدن به هدفش دست به هر کاری حاضر بزنه.
اکبر گنجی برای اثبات این توصیفش از قاضی مرتضوی با اشاره به اینکه بارها در برخوردی که با او داشته کارشان به دعوا می‌کشیده و او در مواردی حتی به او توهین می‌کند، اما در مقابل این قاضی می‌خندد.
اصلا اون براش اهمیتی نداشت. اون چیزی که اهمیت داشت این بودش که شما رو خورد بکنه و به هدفش برسه تو اون دستوری که داره. یک مورد، یک مسئله پیش اومد که 5 تا شاهد داره. من جلوی اونا بهش گفتم که بیچاره تو رو آخر مثل سعید امامی واجبی می‌ریزن تو حلقت و می‌کشنت.
ناراحت شد و اونا رو بیرون کردش و گفت من الان شکایت میکنم ولی به من اهانت کردی جلوی همه. ولی چند دقیقه بعد که داستان آورد و اون موقع قاضی 1410 بود، داستان گفت ایشون میگه اهانت کردی، شاهدم دارم. گفتم که شاهد نمیخواد، من خودم میگم بهش اهانت کردم. کاغذ آورد به نسیم، بعد یه دفعه مرتضوی خندید و گفت خر خودتی، گول نمیخورم، شکایت ندارم. به داستان گفت برو، چون قانونا اگر شکایت میکرد از من، پرونده من از دستش خارج میشد. یعنی اگر شما مثلا بدترین کارا رو هم باش انجام میدیدین، برای اینکه یک مأموریتی داشت که اون مأموریت رو انجام بده، ای بدترین اهانت هم بهش میکردید، براش اهمیتی نداشت، اون کار رو بعد انجام میداد.
مسعود بهنود، روزنامه‌نگاری که چند ماه توسط قاضی مرتضوی به زندان افتاد، میگوید او با تمام وجودش در این پست کار میکند و از آن لذت میبرد.
آقای مرتضوی هیچ وقت مثل کارمند حتی سایی عمل نمی کرد که حالا یه کاری باید انجام بده، وظیفشه. نه نه، از این کار لذت می برد، به نهایت لذت می برد. شب، روز، صبح، نصف شب دائما در این کار بود. من حتی در مورد پرونده‌های خودمون که اینو دیدم، هیچ در مورد پرونده‌های دیگه هم دیدم. در همون دوره‌ای که ماها که تعدادمونم کم نبود گرفتار شده بودیم و تقریبا 50 نفر بودیم و به طور مشخص او با پرونده آقای زیدآبادی و شمس البازین و عماد باقی و لطیف سفری و آگنجی و من و داور نبوی و اینا همه با هم همزمان داشتین موضوع رو پیش می‌برد، البته با کمک یک دو نفر که از سپاه اومدن پیشش به عنوان کارشناس یا بازجو. ما روبرو شدیم با نحوه دیگری از برخورد که کمی تندتر از برخوردی بود که با ما میشد. فشارا روش بی احتیاط تر بود. یک خانمی رو گیر انداخته بودند، منشی مدیر عامل سابق ارج، و اونجا ما شاهد بودیم که شب، نصف شب، صبح و دیگه هر کاری که لازم بود انجام میشد. بعد که با متهمان اون پرونده هم شدیم، دیدیم که بله، در اونجاها چون احتمال نمیدن که اینا بگن، سر صدا کنن، مصاحبه کنند و اصولا کسی در بیرون بهشون برسه، فشار بیش از اینه. اما به هر حال اون چیزی که مورد نظرم اینه که آقای مرتضوی این کارو دوست داشت، با تمام معنی دوست داشت. گاهی ساعت یکی بعد از شب به همسرای ماها تلفن میکرد و این خیلی عجیب غریب بود. من حتی یک بار به شوخی بهش گفتم که این نظر شرعی اشکال نداره، آخه شما چرا به خونه ما تلفن میکنی، من تو زندانم. اینا گفت نه، راهنمایی میخواستم بکنم.
پس از انقلاب سال 1357، سه قاضی و دادستان در جمهوری اسلامی ایران نامدار می شوند. در ابتدای انقلاب صادق خلخالی روحانی است که در مقام حاکم شهر بسیاری از مقامات و مسئولین حکومت پهلوی را اعدام می کند. بعد از او در سالهای اولیه دهه 60، اسدالله لاجوردی دادستان تهران می شود. او نیز خیلی زود به خاطر بازداشت و سرکوب شدید دیگر اندیشان و فعالان سیاسی و حتی اعدام آنها چهره‌ای معروف می شود. پس از آنها سومین قاضی به نام سعید مرتضوی است که از میانه‌ی دهه 70 خورشیدی به بعد بیش از یک دهه در صف مقدم برخورد با فعالان مدنی و سیاسی قرار می گیرد. البته مهرنگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری، بین سعید مرتضوی با دو چهره قضایی ایران یعنی صادق خلخالی و اسدالله لاجوردی تفاوت قائل است.
اولا در شرایط زمانی که جمهوری اسلامی درش قرار گرفته، زیر فشار نهادهای حقوق بشر بین المللی هست و از طرفی اصلاحات در ایران شروع شده، آقای خاتمی رئیس جمهور شده. این شرایط سیاسی در دوران اون دو نفر، آقای خلخالی و آقای لاجوردی، وجود نداشته. اونا به راحتی آدم میکشتن. اما وجه تشابه هر سه در این است که هر سه مأمور سرکوب بودند و مأمور این بودند که یک جور سکوت رو بر جامعه تحمیل کنند. منتها سومی که آقای سعید مرتضوی باشه، شکل و صورت قانونی ظاهریش سرکوب قانونی بود و بسیار متفاوت بود با اون چه که آقای خلخالی و آقای لاجوردی انجام می دادند و بیشتر مبتنی بود بر احکام شهر و نظرات خودشون از شهر یا نظرات همفکرانشون.
در دوران حکومت پهلوی مأمور ممیزی معروفی بود به نام محرم علی خان. منتقدان درباره او می گفتند هر چرا نمی فهمید سانسور می کرد و چون هیچ نمی فهمید همه چیز را سانسور می کرد. با تشدید توقیف و بازداشت روزنامه‌نگاران در دوران قاضی مرتضوی، برخی او را محرم علی خان جمهوری اسلامی لقب می دهند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی.
محرم علی خان کارش این بود که انقدر آدم بیچشم روی بود که اینو میفرستادن تو چاپخونه ها، میرفت سر چاپ هم جلوی روزنامه ها رو میگرفت، میگفت اینو در بیارید اونو در بیارید. خیلی هم آدم بی سوادی بود، ولی خب انقدر ترس داشت چون همیشه اینو برای کنترل آخر استفاده میکردن که همه به اصطلاح مطبوعات ازش حساب میبردن. حالا آقای مرتضی من فکر میکنم یه جور محرم علی خان در سطح بالاتره، یعنی نسل آقای مرتضی از این تیپ کسان در دوره در جمهوری اسلامی اومدن بالا که در یک عده از نیروهای امنیتی نسبت به بسیاری از فعالیت‌ها تردید به وجود اومده بود و در واقع یک جور تغییر داشتیم بین کسانی که دیگه حتی در خود سیستم امنیتی تردید داشتن که مثلا یه روشایی رو آیا درستی که به کار ببرن یا نه. در این دوره آقای مرتضوی جز معدود کسانی بود که با سماجت عجیب حتی تندتر از نظر خود کسانی که در رده بالا در دستگاه امنیتی بهش چیزی رو میگفتن این اجرا میکرد، یعنی به قول معروف به میگفتن که کلا بیاره سر می آورد. و این ویژگیش باعث شده بود که دستگاه امنیتی ازش استفاده بکنن به عنوان آدمی که کارا رو انجام میده، مسئولیت رو گردن خودش میگیره نه اینکه میندازه گردن اون کسی که بهش دستور داده. بنابراین همیشه نیروهای امنیتی خیلی حساب میکردن که هر جا که در موضوعی بود که انقدر ماجرا مفتزه یا سخت بود که حتی خودشون نمیتونستن به اسم دیگه ای وارد بشن، آقای مرتضوی رو جلو مینداختن. و مرتضوی هم این زرنگیری داشت که از این موقعیت خودش کاملا در این دستگاه امنیتی یه جایی استفاده میکرد.
سال 1378 است و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به جای آیت الله یزدی بر صندلی ریاست قوه قضاییه ایران می نشیند. چند ماه بعد از شروع کار هاشمی شاهرودی، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی برخی از مطبوعات را پایگاه دشمن می داند. این سخنرانی سرآغاز موج جدیدی از توقیف نشریات می شود که یک پای آن قاضی سعید مرتضوی است. شبانه ده ها روزنامه و نشریه توقیف می شوند. روند توقیف و بازداشت روزنامه نگاران تا ماها و سالهای بعد همچنان ادامه دارد. رضا معینی مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز:
به طور مشخص بیش از 120 نشریه به دستور مستقیم آقای مرتضوی تعطیل شده، یعنی از جامعه تا برسیم مثلا به یاسنو اگر در آخرین مدت مسئولیتیشون باشه، یا کلمه سبز بعد از کودتای انتخاباتی، یا اعتماد ملی که آخرین هاش اینا بودن، از جامعه تا آنجا. و سپس دستگیری و بازداشت ها که ما با وبلاگ نویسان با روزنامه نگاران میتونیم به شکل کلی من جمع بخوام ببندم بیش از 250 مورد بازداشت بوده اینها مستقیما.
پس از توقیف صدها نشریه، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری دنیا از رهبر جمهوری اسلامی و قاضی سعید مرتضوی با عناوین مختلف یاد می‌کنند: قاتل مطبوعات، قصاب مطبوعات، جلاد مطبوعات و دشمنان آزادی بیان. با وجود آن که مطبوعات ایران پس از انقلاب سال 1357 همواره تحت فشار و سانسور قرار دارند، اما در تمام سالهای مسئولیت قضایی سعید مرتضوی مطبوعات تحت فشار بیشتری قرار گرفتند، فشاری که منتقدین آن را به دستورات فراقانونی و اعمال سانسور او نسبت می‌دهند. ماشاءالله شمس الواعظین سردبیر روزنامه‌های توقیف شده جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان در گفتگو با رادیو فردا در سال 1383:
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اخیراً شاهد اینه که مطالب دستوری و اعمال سانسور از جانب دادستانی تهران به وسیله مطبوعات به چشم می‌خوره. این اقدام خلاف نص ماده 4 و 5 قانون مطبوعات و نقض آشکار میثاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است.
با وجود آنکه بیشترین توقیف نشریات در دوره 10 ساله ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه صورت می‌گیرد، اما پس از مدتی او تصمیم می‌گیرد کمی چهره قضایی کشور را تعدیل کند و قدرت سعید مرتضوی را در این زمینه کنترل کند. در اسفند ماه سال 1383 عباس علی علیزاده رئیس دادگستری استان تهران اعلام می‌کند آیت الله هاشمی شاهرودی بخشنامه ای ابلاغ کرده که سیاست جدید دستگاه قضایی ایران مدارا با تخلفات مطبوعاتی است. اما سعید مرتضوی سریعا واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید بخشنامی دریافت نکرده و طبق قانون اگر نشریه این مستحق توقیف شناخته شود توقیف می شود. رضا معینی مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز:
یک شکل لومپنهایی که به قدرت میرسن و از این لومپنها قدرت استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان، سرکوب آزادی های بنیادین در جامعه، که به ویژه نوع سیستمیه که بیشتر در آمریکای لاتین در طی کودتاها در دهه های 60 از نظامیان و از این گونه لومپنهایی که بودن استفاده میکردن برای شکنجه، برای آزار. خودشان شخصیت‌های هیچ بودن در از شاید این اصطلاح و از آقای مارکز من آریه بگیرم که یک هیچی رو بر همه غالب میکردن و این هیچ در اون سالها مرتضوی بود. آنچه که برای ما مهم بوده در این رابطه طرح مرتضوی نبوده، مرتضوی یک عامله. آنچه که مشخصه مرتضوی کارگزار و در اصل عامل اجرایی سیاست های سرکوبی بود که آقای خامنه‌ای دستورشو داده بود.
ماشاءالله شمس الواعظین که سردبیر چند روزنامه بود، پس از توقیف روزنامه‌هایش عملا امکان فعالیت روزنامه‌نگاری ندارد. او در آن سالها عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و همچنین انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران است. شمس الواعظین در آذر ماه سال 1383 در گفتگو با رادیو فردا وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی را این چنین تشریح کرده بود:
ما شاهدیم که چند سال اخیر بیش از 100 روزنامه و نشریه به روش‌های غیرقانونی تعطیل شدند، ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی شدند، 2000 روزنامه‌نگار کار خود را از دست دادند، ده‌ها روزنامه‌نگار به خارج از مرزها مهاجرت کردند و جالبه که همه این اقدامات برخلاف نص صریح مواد 24، 28 و 168 قانون اساسیه که به وسیله دستگاه قضایی در صورت می‌گیره و ادامه پیدا می‌کنه. همکنون زندان‌های غیرقانونی مجدداً فعال شدن، بازجویی به روش اعترافگیری و کبابسازی با اعمال فشار جسمی و شکنجه‌های روحی مجدداً در حال نوسازی و گسترشه. بازداشت‌های خیابانی و ارعاب و وحشت آفرینی در میان روزنامه‌نگاران به اوج خودش رسیده.
برخی از روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی بر این باورند که سعید مرتضوی در برخورد با متهمان پرونده‌ها علاوه بر اینکه رفتارهای زیرکانه و شخصیتی چندگانه از خود به نمایش می‌گذارد، اما گاهی رفتارهایی دارد که میزان اطلاعات عمومی و حتی سواد قضایی او را به چالش می‌کشد. سال 1378 است و قاضی مرتضوی به هنگام بازجویی از ماشاءالله شمس الواعظین، سردبیر روزنامه نشاط، میگوید این رأی دادگاه و قوانین یک قاضی نمی ارزد. شمس الواعظین این سخن را در جاهای مختلف نقل میکند، اما مسعود بهنود، روزنامه‌نگار و نویسنده که چند ماه توسط قاضی مرتضوی بازداشت شد، میگوید قاضی مرتضوی در مقام تکذیب این گفته برمی آید:
من در یه فرصتی که ما را زندان آورده بودند بهش گفتم که خب ماها بودیم شما این حرف رو زدی. گفت نه 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 نه، این مثل از پیش شماها اومده که در شمال هستید و قاز دور برتون است. در یزد حتی یتا قاز هم پیدا نمیشه، علاوه بر تعبیر خودش. من بهش گفتم آقا منتظری، ولی این قاز اون قاز نیست، این قاز با قافه. یو همینطوری موند. بعد من گفت قاز با قاف یعنی چی؟ گفتم خب یعنی پول سیاه، پول بی ارزش. گفت ولی شمس الواعظین اون قاضو گفت.
ابراهیم نبوی، طنزنویس چند روزنامه مستقل و اصلاح طلب، نیز ماجرایی از قاضی مرتضوی نقل می‌کند که سالهاست نقل محافل روزنامه‌نگاری ایران است. پس از بازداشت شمس الواعظین، تعدادی از اعضای تحریری روزنامه و وکلای او برای گذاشتن وثیقه نزد قاضی مرتضوی می‌روند. ابراهیم نووی نقل می کند که مرتضوی به آنها پاسخ منفی می دهد و می گوید شمس الواعظین آدم خطرناکی است، زیرا او ریمیل دارد و پاسپورتش را هم به ما نمی دهد.
بچه ها گفته بودن که ریمیل داره، ریمیل با این فکر کرده بودن که یعنی چه شمس با این ریش و پشمش چجوری ریمیل داره. گفته بودن آخه ریمیل که فکر نمی کنیم داشته باشه، حالا داشته باشم مگه ریمیل جرمه؟ گفته بود نه ریمیل، نه ریمیل. گفته بودن که خب حالا ریمیل که نمیدونیم، ولی ریمیل چی داره؟ گفته بود ریمیل داره، بعد این پاسپورت هم داره، پاسپورتش هم به ما نمیده که بتونیم بریم توی این ریمیلش. گفته بودن که یعنی چی خب پاسپورت داره؟ که خب شما میخواید ممنوع خروجش بکنه، خب ممنوع خروجش بکن دیگه، پاسپورت بسه و میخواید برای چی بگیریش. گفته بود ببین شما نمیدونه ایمیل چیز جدیده، بعد این یه پاسپورتی داره که با اون پاسپورت میره تو ریمیل و توش یه عالمه چیزه و اینو به ما نمیده. بچه ها تازه متوجه شده بودن که داستان چیه، داستان ایمیل و پسورد اینا چیه و خلاصه واقعا دانشمند بزرگی بود ایشون.
ماجراهای قاضی مرتضوی تنها به این موارد ختم نمی شود. گاهی او بر مواردی انگشت می گذارد که حیرت کارشناسان را برمی انگیزد. سال 1381 است. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط سعید مرتضوی احضار می شود. دلیل احضار اجازه برای چاپ کتابی آموزشی در زمینه زیست شناسی برای دانش آموزان است. مترجم در آن کتاب گلوبول‌های قرمز را رساننده قضا و امکانات توصیف می‌کند و گلوبول‌های سفید را به عنوان گارد حفاظتی. علی اصغر رمضان‌پور
اونجا در خلال اون کتاب مترجم که البته بیشتر ترجمه بود از متن خارجی مون، تا این مترجم خواسته بود خود رو فضای ایران نزدیکش بکنه، گفته بود که جایی هست که رهبری میکنه که این رو که الان گلوبول‌های سرخ بیشتر بشه یا گلوبول‌های سفید بیشتر بشه و این ایرادش به این کلمه رهبری بود و میگفت این کلمه رهبری که به کار برده شده در این کتاب منظور رهبریه که این دستور بده گلوبول‌های سرخ بدن گلوبول‌های سفید بدن. و هرچی من به این توضیح میدادم که این کتاب یک بحث آناتومی زیست‌شناسیه، اصلا اون به تنها چیزی که توجه میکرد این بود که این که شما گفتید این یک سیستم داره برای مدیریت و یک رهبری داره که این رو هدایت میکنه، این منظورتون کل نظام هست و توضیحات منم نهایتا قانعش نکرد.
توقیف و بازداشت ها در دوران قضایی سعید مرتضوی تنها به روزنامه نگاران ختم نمی شود. بازداشت گسترده دانشجویان و فعالین حقوق مدنی و زنان بخش دیگری از دوران او را رقم می زند. نسرین ستوده وکیل دادگستری که همکنون در زندان است در گفتگو با رادیو فردا در سال 1388 می گوید او بازداشت های فدعی روزنامه نگاران را به دیگر اقشار جامعه هم کشاند.
آقای مرتضوی با توجه به تجربه‌ای که در زمینه توقیف گسترده مطبوعات که به توقیف فلعی معروف شد داشتن، پس از اون و پس از اشغال پست دادستانی تهران در تمام برخورداشون از همون بازداشت‌های فلعی و گسترده، شما شاهد بازداشت‌های گسترده و فلعی افراد بودید، فرض بفرمایید در روز کارگر فعالان حقوق کارگری به طور گسترده بازداشت می‌شدند، فعالان حقوق زنان در روز جهانی زن، دانشجویان همینطور و دیگر اقشار مدنی و فعالان اجتماعی، همچنین در طرح موسوم به اراذل اوباش این طرح زیر نظر ایشون و چند نهاد دیگه از جمله فرماندهی نیروی انتظامی و با دستور خود رئیس جمهور این تر اجرا می شد. سپس در اعتراضات اخیر هم با بازداشت گسترده و همچنین اذیت و آزارهای گسترده که صحبت از تجاوزات و شکنجه های منتهی به مرگ، شکنجه های سخت و دردآور و غیره، من نمیتونم بگم حتی صرفا زیر نظر ایشونه، ولی یکی از مهره های اصلی سرکوب ها به ضعف قاطعی میتونم بگم ایشون بوده.
حجت الاسلام عباس علی علیزاده سالها قبل ریاست دادگستری کرمان را بر عهده دارد و سعید مرتضوی یکی از قضات خوب و حرف شنو او در استان کرمان است. آقای مرتضوی به تهران منتقل می شود و عباس علی علیزاده به ریاست دادگستری مشهد می رسد. پس از چند سال آقای علیزاده به تهران منتقل می شود. او نیز رئیس دادگستری استان تهران می شود و قاضی مرتضوی پس از چند سال به پشتوانه حمایت او و دیگر مراکز قدرت در برخورد با روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی ارتقاء مقام می گیرد و دادستان پرجمعیت ترین استان ایران یعنی تهران می شود. دادستانی قدرتمند با ده‌ها معاون و اختیاراتی قانونی و فراقانونی. در بخش دوم این مستند بخشی از پرونده‌های دوران دادستانی سعید مرتضوی را باز می‌کنیم.
یکی یکی دعوتشون کردیم به انسانشون رسیدگی میکنیم و ما هم که گذاشتن تو داستانا به گونه‌ای به انسانشون رسیدگی میکنیم که غیر از این که خودشون عبرت میگیرن از کاری که کردن گناه بردارای دیگری هم که تازه انگیزه چنین کاری را میخوان تو سرشون بپردنونن ما به گونه‌ای با اینا برخورد میکنیم که اونها هم عبرت بگیرن.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست حاجم هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه بارا چه تومت هایی
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را برق بزن.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.